اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام و درود شنونده های گرامی، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 14 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. دیروز دوشنبه 4 دسامبر مصادف بود با 4 سال یاد بود از کشته شدن تیتسو ناکومارا، مشهور به کاکا مراد، قربانی افغان ژاپنی الاصل. دکتر تیتسو ناکومارا در 4 دسامبر سال 2019 توسط افراد ناشناس در ننگرهار مورد اصابت گلوله قرار گرفت، زخمی شد و بعداً در شفاخانه جان سپرد. وی حدود 20 سال در ننگرهار در شرق افغانستان سرگرم کار و خدمت بود. از جمله پروژه‌های مهم او حفر 1700 چاه آب پاک در ننگرهار، تکمیل کانال مروارید بود که صدها جریب زمین را در دشت گمبیری آبیاری کرد. کاکا مراد همچنان در آن دشت 700,000 نهال نیز غرس کرد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. کاروان او دیروز 4 دسامبر در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله قرار گرفت. زبیر شاه آقا، یک تن از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون در بلوچستان که از دوستان پشتین است، به رادیو مشال گفته است که موتر منظور پشتین هدف چندین گلوله قرار گرفت و یک تن از همکارانش زخم برداشت. با گفته او، در این تیراندازی یک زن که در حال عبور از ساحه بود نیز زخمی شده است. منظور پشتین پس از صحبت با شرکت کنندگان تحصن در چمن در مسیر شهر تربت بلوچستان بود که مورد حمله قرار گرفت. تا کنون نهادهای امنیتی پاکستان در مورد چیزی نگفتند. تا تهیه این خبر، کسی یا گروه مسئولیت این تیراندازی را نپذیرفته است. ژاپن وعده کمک 58.4 میلیون دلاری را به افغانستان داده است. سفارت ژاپن در کابل در صفحه اکس نوشته است که این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی به دست نیازمندان افغان خواهد رسید. این کمک رسانی در حال اعلام می شود که 4 دسامبر، 4 سالگرد مرگ تیتسو ناکومارا، مدد رسان ژاپنی بود که در افغانستان کشته شد. سفارت ژاپن گفته است که ناکومارا دیگر زنده نیست، اما پروژه های او توسط همکاران ژاپنی و افغانش ادامه می‌یابد. مقام‌های ژاپنی می‌گویند مجموع میزان کمک‌های آن کشور با افغانستان پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به 447 میلیون دلار می‌رسد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اسکندر مؤمنی، منشی عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران، از افزایش تولید قابل توجه مواد مخدر صنعتی در افغانستان نگرانی کرده و آن را تهدید برای همه کشورها خوانده است. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده است که مؤمنی با تازگی در سفر به مشهد گفته است که این کشور هیچ گریزی از مواد مخدر ندارد، مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهد، زیرا به گفته وی هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش تولید مواد مخدر در دنیا و همسایه ایران یعنی افغانستان وجود ندارد. او با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر کاهش کشت کوکنار گفته است: ما از هر گونه تلاشی که منجر به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان شود استقبال میکنیم، اما شواهد حاکی از کاهش تولید مواد مخدر در این کشور نیست و حتی تولید مواد مخدر صناعتی نیز در آن افزایش قابل توجه داشته است و این خطر جدی برای همه کشورهاست. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که اردوی این کشور پروازهای اکتشافی را بر فراز غزه راه اندازی می کند تا مخفیگاه‌های گروه حماس را که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی قلمداد می کنند کشف و شناسایی کنند. حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 240 تن را گروگان گرفت که 110 تن آنان در جریان آتش بس یک هفته ای آزاد شدند، اما بقیه همچنان در مخفیگاه‌های گروه حماسند. 3 روز پیش از زمان اثرگیری درگیری ها میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس، امیدها برای رهایی 130 گروگان دیگر از بین رفته است. شالاندا یانگ، مدیر بودجه قصر سفید، دیروز در نامه با مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده و سایر رهبران در کنگره، هشدار داد که آمریکا برای کمک به جنگ اوکراین با روسیه در حال تمام کردن وقت و پول است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ماه اکتبر تقریبا 106 میلیون دلار را از کنگره برای تمویل پلان‌های بلند پروازانه به اوکراین، اسرائیل و امنیت سرحدی ایالات متحده تقاضا کرد. قانونگذاران جمهوری خواه که با تفاوت اندک اکثریت در مجلس نمایندگان را به دست دارند، تأمین کمک پولی برای اوکراین از لحاظ سیاسی توسط برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به یک جنجال تبدیل شده است. کوریای جنوبی دیروز دوشنبه موفقانه یک پرواز راکت حامل ماهواره با سوخت جامد را بر فراز بحیره نزدیک جزیره جیجو اجرا کرد. این مطلب را وزارت دفاع این کشور در خلال رقابت فزاینده فضایی با کشور همسایه آن کوریای شمالی ابراز داشت. این سومین آزمایش موفقانه تکنولوژی راکتی آن کشور پس از آن صورت می‌گیرد که دو پرتاب دیگر در ماه مارچ و دیگر در ماه دسامبر سال 2022 انجام شد. سازمان سیستم‌های هانوهای کوریا جنوبی گفت این ماهواره برای مقاصد ملکی استفاده شده و محیط زیست را بررسی می کند. موفقانه سیگنال های را به مرکز کنترل در زمین ارسال کرده است. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز 4 دسامبر وارد غزه شد و وضعیت بشری در آنجا را غیر قابل تحمل خواند. میریانا اسپولیاریک در صفحه اکسش در مورد رسیدنش به غزه معلومات داده خواهان حفاظت از غیر نظامیان در قلمرو فلسطینی شد، جایی که او از وضعیت بشری غیر قابل تحمل هشدار داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه به نقل از اسپولیاریک نگاشته است که گفته است این غیر قابل پذیرش است که در غزه هیچ جای امنی وجود ندارد که غیر نظامیان بروند و با جریان محاصره نظامی هیچ گونه پاسخگویی بشری در حال حاضر امکان پذیر نیست. رئیس این کمیته افزوده است که آتش بس هفته گذشته به میزان بسیار اندک مهلت را فراهم کرد و نیم نگاه مثبت بشری و امیدواری را پیرامون یافتن مسیر برای کاهش رنج و آلام مردم در سرتاسر جهان به وجود آورد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به صفت یک عامل بی‌طرف آماده است تا از توافقات بشری بیشتر که رنج و درد را کاهش دهد حمایت کند. این در حال است که این سازمان بین المللی به خاطر انجام ندادن کار کافی برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مورد انتقاد هر دو جانب قرار گرفته است. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که حضور طالبان و تروریست های خارجی در افغانستان هنوز یک تهدید مستقیم برای ایالات متحده و سایر کشورها در سرتاسر جهان است. بولتن در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا میگوید که حضور گروه های تروریستی خارجی در افغانستان یک مشکل است، اما این مقام ارشد حکومت پیشین امریکا تاکید ورزید که گروه طالبان مشکل اصلی در افغانستان است. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که اسرائیل برای کاهش تلفات غیر نظامیان در غزه تلاش می کند. این در حال است که با آغاز دوباره جنگ میان اسرائیل و حماس، نگرانی های بین المللی در مورد تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به تاریخ 3 ماه دسامبر همچنان تاکید ورزید که استخبارات ایالات متحده از طرح حماس برای حمله ناگهانی بر اسرائیل آگاهی نداشت. نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که مقامات اسرائیل سندی را در این مورد یک سال پیش از حمله 7 اکتبر به دست آورده بودند. بر اساس معلومات گروه حماس، در جریان حملات اسرائیل تاکنون بیش از 15500 تن در غزه کشته شدند. اما کوربی با شبکه تلویزیونی ABC گفته است که اسرائیل به تقاضای آمریکا برای حفاظت از غیر نظامیان پاسخ داده است. او گفت ما باور داریم که آنان پیام‌های ما را پذیرفته و برای به حد اقل رساندن تلفات غیر نظامیان تلاش میکنند، و شمول نشر نقشه آنلاین جاهایی که باشندگان غزه میتوانند با آنجا رفته و امن باشند. این در حال است که اسرائیل حملات شدید هوایی و زمینی را بر غزه پس از 7 آتش بس دوباره آغاز کرده است. ران دیرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل به شبکه تلویزیونی ABC گفته است که تلاش ها برای کاهش تلفات غیر نظامیان عمدی و بی پیشینه است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. اسرائیل و حماس تا هنوز هم تمایل ندارند تا به میز مذاکرات برگشته و در مورد آتش بس صحبت کنند. اما اسرائیل گفته است در حالی که به حملات نظامی در غزه ادامه میدهد، در تلاش کاهش تلفات غیر نظامیان است. برگردان گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد را من فوزیه احسان پیشکش میکنم. بعد از آغاز دوباره بمباردمان غزه توسط اسرائیل علیه حماس، شماری از خانواده های فلسطینی برای عزاداری تازه ترین قربانیان حملات نظامی به روز یکشنبه در شفاخانه شهدای الاقصی در دیر البلا گرد هم آمدند. در حالی که تعداد مصروف عزاداری و دعا بودند، تعداد دیگر از منطقه فرار می کردند و ایالات متحده تایید کرده است که اسرائیل به تقاضاها برای کاهش تلفات غیر نظامی میان توجه کرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، در صحبت با برنامه این هفته ABC گفت:
آنان نقشه مناطقی را که مردم برای اجتناب از جنگ می توانند به آن بروند به طور آنلاین نشر کردند. اردوهای عصری زیاد وجود ندارد که این کار را بکند. منظورم این است که هدفشان را این گونه تلگراف کنند. بنابراین آنان تلاش خود را می کنند.
اما اسرائیل و حماس هنوز میلی در مورد آتش بس تازه و رهایی زندانیان از خود نشان ندادند. جان کربی افزود:
این پروسه به خاطر شکست خورد که حماس اراده ندارد و تقاضا را برای رهایی زنان و کودکان بیشتری که ما می دانیم نزد آنان است رد کرد. فهرست از گروگانان را ارائه نکرد تا اسرائیل بتواند ارزیابی کند و ما بتوانیم آن را تبادله کنیم.
در یک گزارش تازه نیویورک تایمز گفته شده که اسرائیل با وجود آگاهی قبلی از برنامه حمله تروریستی حماس به تاریخ 7 ماه اکتبر آن را به اهمیت جلوه داده است. اما راندرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در پاسخ به سؤال در این مورد به شبکه ABC گفت: این سؤال است که باید در مرحله بعدتر جواب داده شود.
بعد از جنگ ما تحقیقات جدی را آغاز می کنیم. در جریان جنگ این بسیار مهم است که تمام نیروها را متحد کرد تا با اهداف کلی که همان نابودی ظرفیت‌های نظامی حماس است دست یابیم، حاکمیت آن را در غزه خاتمه دهیم، اطمینان حاصل کنیم که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست و گروگانان را برگردانیم.
به باور دارمر، نابودی حماس دروازه های صلح در منطقه را باز خواهد کرد. او علاوه کرد که اسرائیل با ایالات متحده موافق است که نیاز از تلفات غیر نظامیان در غزه کاهش یابد و کمک های بشر دوستانه افزایش یابد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
وزیر دفاع امریکا میگوید که عدم تصویب کمک‌های بیشتر از سوی کنگره برای اوکراین یک اشتباه خواهد بود. اختلاف احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره مانع تصویب بودجه حکومت امریکا شده است. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
مقامات اوکراینی روز یک شنبه از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر در نتیجه عملیات راکتی روسیه در منطقه خلسون خبر داد. چند روز قبل در نتیجه 6 میزایل شلیک شده توسط نیروهای روسی بر منطقه دونتسک حداقل 10 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. در حالی که تهاجم روسیه بالای اوکراین قرار است وارد 3 سال خود شود، حکومت اوکراین بر متحدین خود برای کمک‌های مالی و اجناس و وارد کردن فشار ادامه می‌دهد، ولی ادامه کمک به این کشور در ایالات متحده ممکن به زودی خاتمه یابد. کنگرس تا هنوز بودجه درازمدت را برای تمویل حکومت فدرال تصویب نکرده، بلکه در عوض بودجه کوتاه مدتی را تصویب کرد که حکومت فدرال را تا سال جدید میلادی تمویل خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید این مسئله امنیت ملی کشور را به خطر می اندازد و کنگرس خواسته است تا بودجه 1 ساله را برای تمویل حکومت فدرال تصویب کند.
این بهترین کار کنگرس خواهد بود که امنیت ملی ما را تقویت کند. رقبای ما نباید تحت بودجه کوتاه مدت کار کنند، بخاطر که این کار امنیت کشور ما را به خطر می افکند و توانایی رقابت را از ما می گیرد. من همچنان از شما تقاضا دارم تا تقاضای بودجه زمینه را تصویب کنید تا نیازهای امنیت ملی ما برآورده شود و در کنار شرکای ما که در خطر هستند بیستیم و در بخش اساسات دفاعی خود سرمایه گذاری کنیم.
در صورتی که بودجه دراز مدت تصویب نشود، ادامه حمایت از اوکراین و اسرائیل را پیچیده تر می سازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یکی از مصاحبه های اخیرش گفت اجازه نمی دهیم که جهان اوکراین را فراموش کند، به خاطر که اوکراین مانند اسرائیل برای نجات خود مبارزه می کند و این کار باید قبل از رسیدن به مرحله زمستانی جنگ انجام شود. در کنفرانس جاری اقلیمی سازمان ملل متحد در دبی، منشی عمومی ناتو پیام روشن متحدین ناتو را در حمایت از اوکراین بیان داشت.
در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برنده شود، این امر یک تراژدی بزرگ برای اوکراینی ها خواهد بود و این کار برای ما هم خطرناک خواهد بود، به خاطر که پیامی را که وی و سایر رهبران مستبد خواهند فرستاد این خواهد بود که با استفاده از قوای نظامی اشغال یک کشور و تخطی از قوانین بین المللی و هر کاری را که خواسته باشند انجام داده می توانند.
اینجا در اوکراین در منطقه زپروژا پلیس برای مردم محلی بخاری های کوچک را که کشور هالند اهدا کرده است توزیع می کند. در اکثر این مناطق افراد مسن زندگی می کنند که با وجود قطع شدن برق، گاز و آب نخواستند که منطقه را ترک کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید که حضور طالبان و آنچه او سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان خواند هنوز هم یک تهدید مستقیم برای امریکا است. بولتن در مصاحبه با نجیبه خلیل در رابطه با اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که گفته حکومت طالبان نباید به زور سرنگون شود چنین گفت.
خب فکر میکنم اینها کسانی هستند که شاید به نوعی با طالبان هماهنگی کرده اند. من نمیگویم که اطلاعات خاصی در این مورد دارم، اما مطمئنن این یک تغییر موقف برای حامد کرزی است که با عنوان رئیس جمهور افغانستان منصوب شد تا مشکلی را که طالبان در طول حکومتداری قبلی خود ایجاد کرده بودند حل کند. این شرم‌آور است، زیرا این تصور را به مردم سراسر جهان می‌دهد که اگر کرزی می‌تواند با طالبان زندگی کند، بقیه ما هم باید زندگی کنیم. به نظر من این همان نسخه بدبینانه دیگران است که می‌گویند طالبان را نمی‌توان سرنگون کرد. از زور استفاده نکنید، فقط دست از مقاومت بردارید. فکر نمی کنم که اکثریت مردم افغانستان این را می خواهند و فکر نمی کنم که ما در خارج باید آن را قبول کنیم و تمام امید خود را از دست بدهیم که گویا مردم افغانستان نمی توانند کنترل زندگی خود را به دست بگیرند. این یک فاجعه بزرگ است که مردم تا این حد مایل به همکاری با طالبان هستند. اما باید درس برای بقیه ما باشد که بسیار مراقب باشیم تا به دنیا این تصور را بدهیم که به نوع ما طالبان را مشروع می دانیم.
آقای سفیر، با درگیری های اوکراین و شرق میانه به نظر می رسه موضوع افغانستان دیگه در خبرها کمتر و کمتر شده می ره. آیا افغانستان به عنوان یک اولویت در امنیت ملی بر ایالات متحده می بینیم؟
خب من فکر میکنم طالبان و تروریست های خارجی که به افغانستان آمده اند یک تهدید بسیار مستقیم برای ایالات متحده و دیگران در سراسر جهان است و دقیقا در زمانی است که توجه زیاد به وضعیت شرق میانه و اوکراین معطوف است. شاید طالبان بگویند که این یک مرحله آسیب پذیری برای ایالات متحده و دیگران است. من نگران چین هم هستم، اما فکر میکنم برای تروریست هایی که ریشه در افغانستان دارند، با خصوص حالا که طالبان در قدرت هستند، یک فرصت عالی است. مطمئنن تروریست های خارجی یک مشکل است، اما مشکل اساسی طالبان است.
شما تهدیدات گروه هایی را که سازمان ملل میگه در افغانستان وجود دارد چه قسم میبینین؟ آیا نگرانی های در این مورد وجود داره؟
خب فکر میکنم در دنیای دهشت افغانی گروه های دهشت افغان تشکیلات منظم ندارند، به این معنا که یک روز یک گروه دست بالا دارد، یک روز گروه دیگر. ممکن است داعش یک روز بالا داشته باشد، روز دیگر پایان برود. افرادی که از ایدئولوژی دهشت افغانی پیروی میکنند کمتر نگران گروهی میباشند که با آنان هستند و در مورد ادامه این ایدئولوژی همکارند. بنابراین فکر میکنم اکنون چیزهای زیادی وجود دارد که ایالات متحده در مورد این جنگجویان تروریست خارجی نمیداند، زیرا ما در افغانستان حضور نداریم و این دلیل دیگری است که خروج امریکا و ناتو از افغانستان یک اشتباه فاجعه باری بود. با این حال فکر میکنم حتی گواهی حکومت رئیس جمهور بایدن این است که توانایی این گروه ها برای حمله به ایالات متحده از خاک افغانستان در حال حاضر وجود دارد. این یک تهدید فعلی است. این ترس نیست که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. در حال حاضر یک تهدید است.
آقای سفیر، طالبان میگه که عملیاتشان به ضد داعش موفقیت آمیز بوده. شما رقابت طالبان با داعش در افغانستان چه قسم میبینین؟
من فکر میکنم اگر فرض کنیم که طالبان با ما توصیف دقیق از وضعیت ارائه کرده است، با توجه به سابقه آنها حداقل میخواهیم بگوییم ممکن است آنان اخیراً موفقیت های داشته باشند. اما من فکر نمی کنم داعش برای همیشه سرنگون شده باشد. فکر می کنم این یک وضعیت در حال تحول است. تروریست هایی که یک روز در گلوی یک دیگر هستند، روز بعد می توانند علیه دشمن مشترک متحد شوند. به نظر من این به واقعیت برمی گردد که وقتی یک حکومت آزاد در افغانستان وجود داشت که مسلماً یک حکومت بسیار ناقص بود، اما مردم از خود صدا داشتند. برخی ها می گفتند که تروریست ها در کابل طرفدار ندارند و جا به جا شدن برای آنان در آنجا دشوار بود. اما اکنون وضعیت پس از عقب نشینی امریکا با طرز غم‌انگیز دقیقاً برعکس است و این بدتر می شود. به نظر من اگر ما نه تنها با تهدیدی که از خارج ایجاد می شود، بلکه با تهدید فزاینده برای مردم افغانستان توجه نکنیم، اساس و بنیاد را برای معکوس کردن این وضعیت و اصلاح آن ایجاد نمی کنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و دوشنبه دومین روز کنفرانس ارزیابی افغانستان در ویانا بود که شماری از شخصیت ها و نمایندگان گروه های مخالف طالبان در آن دیدگاه هایشان را در مورد وضعیت افغانستان و راه‌های حل بحران سیاسی آن کشور با همدیگر و نمایندگان کشورهای خارجی به بحث گرفتند. برای دریافت معلومات تازه، تحلیل و بررسی مباحث این دو روز، محمد احمدی گفت‌وشنیدی داشت با محمد نظیف شهرانی، استاد پوهنتون اندیانای امریکا از محل برگزاری این کانفرانس که اینک تقدیم می شود.
در ابتدا بفرمایید که در این دو روز شما روی چه مسائل اساسی در اجندای نشست ها بحث کردین و به نظرتان چقدر این نشست مثمر و نتیجه بخش خواهد بود؟
ببینین، دوام یک پروسه هست که تقریبا از یک سال بیشتر در ویانا شروع شد و این سنبه باعث ده که یک تعدادی از کسایی که در نشست اول و دوم سر داشتن هنوز هم اینجا حاضر هستن، اما یک تعداد زیاد این سال اضافه شدن که در نشست های قبلی وجود نداشته. و برنامه البته تلاش برای یافتن راهی معقولی بحران و بیرون رفت از بحران در افغانستان است. تنها مسئله ضدیت و طالبان نیست، بلکه یافتن یک راه حل از این بحران است که طالبان جزی از او هستند و اونا به اصطلاح با شکلی حادتر مسائل مطرح کردن. دیروز تقریبا 49 نفر 5 دقیقه و 5 یا 8 دقیقه وقتی حرف زدن داشتن راجع به نظرشان به این که چه رقم راه حل معقول از دیدگاه از اونا برای حل معضله وجود دارد. و بعد از او بسار روی یک راپوری گروه کاری بود که در دوم به میان آمده بود و امروز بیشتر روی انو برنامه راهوری گروهی کاری و اصطلاح بحث شد. البته تفاوت نظرها بیشتر است. این بار تفاوت کم هست. نماینده بعضی از احزاب سیاسی و گروه های مقاومت که البته خصوصا در ترکیه وجود دارن، نماینده از اونا این بار در این بحث ها حاضر هستند. اما مشکلی هست که هنوز افراد به شکل افراد میایند، نمایندگی از گروه خود می کنند، اما کنون برنامه نویشتاری تا هنوز وجود ندارد. و یک کاری که شده برنامه هنوز هم نامکمل است. ما داریم که روی امروز زیادتر صحبت میکنیم و امکانی وجود دارد که ما بتانیم یک برنامه نه تنها از ویانا بلکه یک برنامه ملی را بتانیم تلاش بکنیم که
به میان آورده شد. بله آقای شهرانی، برز مذارت میفهم که کیفیت صدا چندان مناسب نیست بلاز از ایک شما در قیودات کنفرانس هستن، اما پرسش اساسی است که یکی از تأکیدات کشورهای جامعه جهانی تشکیل حکومت همشمول گویا هست به عنوان یک راه حل. خواست شما اشتراک کننده ها آیا همین هست، حکومت همشمول؟ و فکر میکنیم که آیا این خواست نمایندگان مردم افغانستان است؟ راه حلی که شما میخواین دیل باشه، متفاوت باشه چی است؟
خب ما میخواییم که این فرهنگ سیاسی که اینمی نظام کنونی را به میان آورده، اینمی فرهنگ سیاسی یک بار بازرسی نزدیک شود و مشکلاتی که البته در فرهنگ سیاسی موجود داره که باعث بروز طالبا و حیث حکام کشور شود چی است؟ و اونمو شناسایی و اصلا اینمی مشکلات فرهنگ سیاسی ما نه تنها افراد، ما میگیم افراد هم از طرف یک فرهنگ سیاسی معمول در کشور به میان میاد و نظام های گذشته باعث متعاملات سیاسی شده که ما امروز با اون روبرو هستیم. چطور میتونیم اینمی اساسات فرهنگ سیاسی خود تغییر بدیم؟ و برای از او البته تغییر نظام ضرورت است. نظام هایی که باعث به وجود آوردن یعنی بحران سیاسی در افغانستان شدن حکومت های متمرکز بودن که قدرت در دست یک فرد و چند نفر قرار داشته و اونا همگی کارا را و اصلا همکاره بودن، تمام افراد مهم در حکومت مقرر میکردن و حق اصلا مردم با وجودی که رأی دادن رأیشان هم ارزشی نداشت. ما میخواییم که اگر باشه یک بدیلی نظام سیاسی غیر متمرکز به میان بیاید در افغانستان، ما مقدر من شخصا طرفدار مسائل شکل نظام ها نیستم بلکه اصول اداره در افغانستان هستم و حق تصمیم گیری مردم در همه چی میگیم جهات حکومتداری است، یعنی حق اداره محل توسط خود مردم محل به ایسی یک اصل تازه و اصل شهروندی که ما بتانیم از تبع بودن و رعیت بودن مردم خود خلاص بکنیم.
بسیار خوب آقای شهرانی، برز معذرت که کلام تا قطع میکنم چون پرسش های دیگه میخواد مطرح بسازم. یکی از انتقاداتی که در این نوع نشست ها و کنفرانس ها مطرح میشه این است که نمایندگان به گفته آنها واقعی مردم افغانستان مخصوصا از داخل افغانستان اشتراک ندارن، عموما کسانی هستند که خارج از افغانستان یا در جلای وطن هستند. آیا زنان معترض در داخل افغانستان که طی دو سال گذشته با قبول همه خطرات علی طالبان اعتراض کردن برای اشتراک در این نشست ها دعوت شده، اگر امکان سفر نیست که دلیلی هست، امکان تماس با ویدیو کنفرانس یا آنلاین وجود نداشت؟
متاسفانه خوبی مربوطی کسایی میشه که کنفرانس دایر کردن. فکر بکنم البته مشکلاتی وجود داره برای خانمای مثلا قهرمان ما در داخل کشور همیشه اعتراض خود در کوچه ها در هر جای دیگر چی کردن در نمایش گذاشتن، ما قدردانی از اونا میکنیم و اونا حق دارن که در اینجا اشتراک داشته باشن. اما میبینین شرایط حکومت داری طالبا باعث شده که همه رو خاموش نگاه بکنن و همه ترس و حراس خلق کنن. با وجودی ترس و حراس هم البته هموطنهای عزیز ما اعتراضات خود به یک نوع نوعی دیگر اشتراک چی میکنن و نمایش میگذارن. بله کسایی که در اینجا هستن نظر به ضرورت است. و انتخابی که کیا اینجا میان بازم به دست ما نیست، به دست کسایی است که کنفرانس ها را ترتیب میدن. و بله، ما امیدوار هستیم صدای مردم خود را بلند بکنیم، اما نمیتونیم بگیم که ما نماینده مردم خود هستیم. به این صورت ما نماینده نیستیم، اما امیدواری ما همی هست که اعتراضاتی رو کنا دارن، خواهشای رو کنا دارن، ما بتانیم از اینجا از انجره اونا بلند.
تشکر شما.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره با اخبار و گزارش های تازه برمی گردیم، وقت خوش داشته باشید.